برای مردم آسان نیست. آیله های کلان داریم و مردم از 3 تا 5 کودک دارند.
اگر مسئولین بهونه بالاروی نرخ محصولات را به مولهای وارداتی از کشورهای صادرکننده ربط میدادند، ژورنالیستان گفتند پس چرا محصولاتی که در داخل کشور استحصال می شود همین گونه را به بالاروی دارد؟ سید علی ظریف زاده یک مسئولی خدمات زیر انحصاری سبب آن را به هوای نامساعد و کمبارش و حاصل اندک ربط داد.
در موضوع معلومات عمومی فقط در همین 6 ماه میگذشته استحصال کوز در مو کم بود، کم شدنی بود. از این سبب وقتی در بزرگ مورد
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه بین‌المللی مالی در برابر تکان‌های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کند و پایبندی را از مال‌های وارداتی کمتر نماید. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجیکی مسائل اجتماعی را پیگیری می‌کند، می‌گوید
مشکل من فکر می‌کنم با خودی انمو سوداگر را وابستگی دارد که اونو چی قدری که میخوان نرخونه او را بالا میکنن، چی قدری که چی کاری که میخوان کرده ایستادن و شاید نظارت جدی در همین سمت.
ولی نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان گفتند در نیم سال 2022 ده ها تاجر را به گناهی به گفته شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومان جریمه بستند، ولی پنهان نمیدارند که با وجود این دست کوتاه‌تر دارند و در همه حالت نمیتوانند به بی سر و سامانی در نرخ بازارها تاثیر رسانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنا به گزارش‌ها رئیس جمهوری شریلانکا روز 13 ایول با یک هواپیمای نظامی از کشورش به مالدیو گریخته است. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می‌دهم. در پی اعتراض‌های گسترده بنابر بحران اقتصادی، تورم، نبودن برق و سوزشواری و شکستگی بانک مرکزی و حمله ده‌ها هزار اعتراضگر به استقامتگاه رئیس جمهوری در پایتخت شریلانکا، پرزیدنت گوتابایا راجاپاکسا از روز شنبه باز پنهان شده بود. گوتابایا راجاپاکسا هفته گذشته وعده داده بود که روز چهارشنبه یعنی 13 ایول استعفا می‌دهد و راه را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت باز می‌کند. راجاپاکسا به عنوان رئیس جمهور از مسئولیت سیاسی برخوردار است و گمان می‌رود او پیش از کنارگیری می‌خواست که از کشور بیرون رود تا از بازداشت احتمالیش پس از استعفا پیشگیری کند. به گفته منبع‌ها در اداره مهاجرت و گمرک شریلانکا، گوتابایا راجاپاکسا همراه همسر و دو محافظش در بین 4 مسافر هواپیمای نظامی آنتونوف 32 بودند که از فرودگاه بین‌المللی آن کشور به طرف مالدیو برخاست. یکی از مقامات مهاجرت شریلانکا در این باره گفته است گذرنامه‌های آنها مهر زده شده بود و آنها سوار پرواز ویژه نیروهای هوایی شدند. طبق گزارش‌ها خروج رئیس جمهوری 73 ساله شریلانکا بنابر مخالفت افراد اداره مهاجرت و گمرک در فرودگاه آن کشور چندین ساعت به تأخیر افتاد. گوتابایا راجاپاکسا می‌خواست که با یک پرواز تجارتی به دبی رود، اما کارمندان فرودگاه از ارائه خدمات VIP خودداری کردند و اصرار داشتند که همه مسافران باید از دروازه‌های عمومی به سمت پروازهای خود حرکت کنند. یک مقام امنیتی شریلانکا گفته است رئیس جمهوری آن کشور و همراهانش بنابر ترس و واکنش‌های مردم نمی‌خواستند که از دروازه‌های عمومی گذرند و سوار هواپیما شوند و به همین سبب 4 پرواز روز دوشنبه به امارات متحده عربی را از دست دادند. برادر رئیس جمهوری شریلانکا که وزیر مالیه بود و در ماه اپریل از مقامش استعفا داده بود نیز از کشور بیرون شده است. رئیس جمهوری شریلانکا گوتابایا راجاپاکسا به سوء استفاده از مقام و فساد متهم است. برادر کلانش هم که تا 2 ماه پیش نخست وزیر بود پس از آغاز اعتراض ها استعفا داد. اعتراض ها در شریلانکا از آغاز بهار امسال سر شد. این اعتراض ها در حال روزهای اخیر گسترش یافتند که نتیجه ورشکستگی کامل اقتصادی و مالی در این کشور آشکار شد. در پی ورشکستگی شریلانکا حکومت این کشور اول بهار امسال اعلام کرد که توان پرداخت قرض های خارجی اش را از دست داده است. شریلانکا تا 5 سال دیگر باید تقریبا 30 میلیارد دلار قرض خارجی اش را برمیگرداند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
یک ساکن دوشنبه دو هفته باز جسد دختر 12 ساله اش را جستجو دارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خورشید همرایف از حکومت خواسته است چند ساعت آبی آبانبار کنار باغ عینی را خشک کنند تا یافتن جسد دخترش آسان شود. دو دختر خردسال او در آبانبار کنار باغ عینی پایتخت غرق شدند. جسد یکی را یافتند ولی از دومی نشانه نیست. منوره 12 و مریم 10 ساله روزی 1 ایول غرق شدند. آنها با سبب نبودن پنجره به کانال آبریز در آمدند. در گذشته اطراف آن را با پنجره پیچانیده بودند.
با همین یوردن امتیز آمدند چیدند. بیر کدن توختن یا خانتشه. تیز بده ده روز تیزده روزده یا تشویستن زینگوش آنها یکتن مایده
هر سال در کل دریا و آبانبارهای تاجیکستان ده ها نفر غرق شده جان می دهند. مقامات والدان را به بی‌پروایی نسبت فرزندان و ساکنان را به ندانستن قاعده های شناوری گناهکار میکنند. مردم میگویند محل های خطرناک در نزد کل و دریا و آبانبارها نشانه گذاری نشده است. در نیم سال گذشته نزدیک 70 نفر در کل و دریا ها غرق شدند که اکثری آنها کودکان بودند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در نیم سال اول سال جاری حجم داد و گرفت محصولات با افغانستان در مقایسه با همین دوره سال گذشته به بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی افزایش یافته است، هرچند رژیم طالبان در نیم سال دوم سال گذشته به سر قدرت برگشتند و تاجیکستان آن را به رسمیت نمی‌شناسد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان در نیم سال اول سال جاری با کشورهای خارجی به مبلغ 3.7 میلیارد دلار آمریکایی دادو گرفت کرده است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی با ارائه چنین آمار گفت که از جمله دادو ستد کالا با کشورهای همسایه نظیر ازبکستان و افغانستان نیز به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. به گفته رهبر خدمات گمرک تاجیکستان، هرچند فعالیت گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با افغانستان با دلیل جانب طالبان برای یک هفته قطع شده بود، اما با این وجود داد و گرفت محصولات میان دو کشور در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 6.5 میلیون دلار بیشتر شده است.
اساسا از جمهوری ما به افغانستان صادر می شود این سمن، انگشت، خیلی بعضی نمودهای بگه محصولات کشاورزی و بعضی نمودی مالهایی که مثال گیرم مثلا تخم رفت یک دوره وقتی که 3 سال تخم در داخل جمهوری زیاد شد.
خورشید کریمزاده در ادامه افزود که چنین نشان داد با در نظر داشت وضع به وجود آمده در افغانستان به دست آمده است. مقامات تاجیک ادعا دارند تا زمانی که در این کشور حکومت فراشمول تاسیس نیابد با کابل رسمی رابطه نخواهد داشت، اما چنین به نظر می رسد که علی‌رغم موقع مقامات رسمی دوشنبه تاجران دو کشور علاقمند ادامه و توسعه همکاری های اقتصادی هستند. جمشید شاهین‌زاده، معاون اول وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان، روز گذشته به خبرنگاران گفت که انتقال نیروی برق به این همسایه کشور ادامه دارد و شرکت برشنای افغانستان به تدریج قرضایش در نزد شرکت برق تاجیک را پرداخت میکند. همه روزه تاجیکستان به افغانستان حدود 9 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال می داده است. الهام نظریف، خبرنگار تاجیک که حوادث افغانستان را پیوسته پیگیری می کند، در شرح موضوع ادامه همکاری های اقتصادی میان دوشنبه و کابل گفت که تجارت میان شرکت ها صورت می گیرد، نه میان مقامات رسمی تاجیکستان و طالبان.
مونجا خیلی خلق یا مردم افغانستان همون استفاده میبرن، برای همون این معنای آنها نداره که تاجیکستان با طالبان هم کاری کرده شدن.
ضمناً در نشست خبری خدمات گمرک خورشید کریمزاده خبر داد که بعد از حادثه های مرزی با قرغیزستان رهبریت بیشکک فعالیت کلیه گذرگاه های مرزی با تاجیکستان را قطع کرد. یعنی در چند ماه اخیر آمد و رفت ساکنان و انتقال بار میان دو کشور مشاهده نمی شود، اما با گفته رهبر خدمات گمرک تاجیکستان در نیم سال اول سال جاری به تاجیکستان به مبلغ 6 میلیون دلار آمریکایی محصولات تولید شده در قرغیزستان وارد شده است. جناب کریمزاده توضیح داد که این محصولات توسط کشورهای سوم از جمله ازبکستان و قزاقستان وارد تاجیکستان شده است و امور گمرکی مکان تولید محصولات را ثبت میکند، نه کشور انتقال دهنده را.
با یادت مبتلا کردی هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نایبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخیر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
اثر فکری و کی ها انقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرموندند بودی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالتهای علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیز نوشتن و گفتن، شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برادر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جان توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میمکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمون کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما آسانی. از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخ خرم و ساخته اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی قصه نخور مصافه اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسان